خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جوون، همیشه به لحظه های جوونی فکر کن، به لحظه هایی که میتونی با شور و نشاط زندگی کنی، لحظه هایی که همه امید زندگی برای تو رقم خورده.
میخوانم ای عطر سرشار جوانی، ای سطر لحظه هایت مهربانی. میخوانم ای عطر سرشار جوانی، ای سطر لحظه هایت مهربانی. همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
می گفت جوون که بودم برای خودم هزار و یک جور آرزو داشتم، هزار و یک جور آرزوی رنگارنگ. برای هر کدومشم زحمت کشیدم، به چند تاش رسیدم و به چند تاشم نرسیدم. به اون آرزوهایی که نمی رسیدم خیلی قصه می خوردم، گاهی هم ناامید می شدم. اما بعد از یه مدت که میگذشت تازه خدا رو هم شکر میکردم که آرزوم برآورده نشده. برای همین همیشه به همه جوونا میگم برای آرزوهاتون تلاش کنید و بقیه و نتیجهش رو بسپرید به خدا. کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید.
کلید خوشبختی داشتن اندیشه است، داشتن نقشه راه برای رسیدن به هدف.
به نظر من کلید خوشبختی یعنی بندگی خدا رو کردن.
کلیدهای خوشبختی همون استفاده کردن از فرصت و از همون جوونی هستش.
موفقیت، ایمان، تلاش.
به نظر من کلیدهای خوشبختی دوستی با اهل بیت.
خوشبختی یه آرزوی دور و دراز نیست. خوشبختی توی چیزای خیلی دورم نیست. خوشبختی خیلی ساده و صمیمی در کنار ماست. کلید خوشبختی توی دستامونه. برنامه کلیدهای خوشبختی رو میشنوید. برنامه‌ای که با مشارکت سازمان ملی جوانان استان قم تقدیم شما میشه. امروز هم این برنامه رو خواهید شنید. استاد حاج علی اکبری باز هم راه‌های خوشبختی رو به شما نشون میدن و کلیدهای خوشبختی رو معرفی میکنن، به شرطی که با ما همراه باشید.
ای جوان که پیش رو گشوده‌ای، فصل سبزی از کتاب زندگی. ای جوان که پیش رو گشوده‌ای، فصل سبزی از کتاب زندگی. در نشاط و در تلاشت ای جوان، ای جوان می درخشد آفتاب زندگی، می درخشد آفتاب زندگی.
جوانمون میگفت از وقتی که درباره دوستی و محبت خدا حرف میزنیم و فکر میکنیم یه سوال برام پیش اومده. اونم اینه که چرا ما باید محبت خداوند رو در وجودمون جاری کنیم؟ چرا باید برای به وجود اومدنش تلاش کنیم؟ خب این محبت چرا نباید توی وجود ما باشه؟ چرا باید دنبالش بریم؟ بهش گفتم خیلی داری راه و اشتباه میری. ما کی گفتیم که باید دنبال این محبت بری؟ باید پیداش کنی؟ مگه یه چیز گم شده است که بخوای پیداش کنی؟ جوونمون گفت پس چی؟ پس چرا میگیم که باید برای به وجود اومدن این محبت و تقویتش تلاش کنیم؟ بهش گفتم محبت خدا مثل یه گنج در وجود همه ما هست، فقط باید کشفش کنیم. من بیشتر توضیح نمیدم، با هم حرفای استاد حاج علی اکبری رو در این زمینه میشنویم. شاید جواب سوالات تو گرفتی.
این که میگیم محبت خداوند رو تحصیل کنیم، این دوستی با خدای متعال رو به دست بیاریم، اشتباه نشه. این چیزی نیست که ما نداشته باشیم بخوایم از مثلا جایی بگیریم. نه، این در وجود همه ما هست. طبق بحثایی که قبلا مطرح شد، این سرمایه بزرگ در وجود ما تعبیه شده است. یک گنجی است که باید کشفش کنیم، یک معدن بسیار بزرگ و عظیمی است که باید استخراجش کنیم. مسئله اینه. این راه‌هایی که ما داریم میگیم در واقع راه‌های استخراج این معدن بزرگ و راه‌های کشف این گنجه، در واقع نقشه پیدا کردن این گنج بسیار بزرگ و پرارزش هست. این نکته رو حتما بهش توجه کنیم که مسئله تحصیل محبت الهی شاید کلمه دقیقی نباشه. باید بگیم کشفش تو وجود خودمون، عملیات اکتشافی است. اگر تحصیل هم گفته میشه به این معناست. والا هر کسی از ما آدم‌ها که به خودش برگرده، خودش رو بشناسه، خودش رو کشف بکنه، این گنج عظیم رو در وجود خودش پیدا خواهد کرد. این در وجود همه انسان‌ها هست. در هر صورت ما داریم به این راه‌ها در واقع اشاره می‌کنیم و می‌پردازیم که ما چگونه این گنج عظیم رو بهش برسیم و چگونه استخراجش بکنیم. ببینید دو شکل هست دیگه. یه وقتی که شما، حالا در یک مثال بخوام عرض کنم، یه وقتی که شما شروع می‌کنید یک گودال بزرگی رو حفر می‌کنید، مثلا استخر بزرگی درست می‌کنید، بعد از بیرون آب برمی‌دارید میارید، مثلا سطل دلو دلو یا حالا یه سیستم لوله‌کشی چیزی، آب اونجا می‌ریزید توی این استخر. این یک وقته. یه وقت دیگه نه، شما اینقدر این کندن رو ادامه میدید تا به آب میرسه. وقتی که شما چاه میزنید این رو عمق میدن تا میرسن به آب. اینجا دیگه آبه که میجوشه، آب میجوشه و مخصوصا اگر در جای درست زده بشه طبق نقشه این اتفاق بیفته و خواهید دید که چه جوش و خروش اون آب خواهد داشت. اینا با هم خیلی فرق میکنن. آب یک استخر با آب یک چشمه، با آب یک چاه سرشار، اینا خیلی با هم دیگه متفاوتن. کاری که ما در اینجا داریم الان تو این بحث انجام میدیم در واقع همون نقب زدنه، همون نقبه. ما باید تو وجود خودمون نقب بزنیم و خواهید دید که این چشمه محبت الهی از متن شخصیت شما خواهد جوشید. چه خواهد کرد؟ همه وجود شما رو سرشار خواهد کرد. و البته خب هرچی عمیق‌تر بشید بهره شما هم بیشتر خواهد شد.
همراه با لحظه‌های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
جوانمون گفت فکر کنم این گنجی که اسمش محبت خداست توی قلب ماست. چون وقتی آدم یاد خدا میفته ناخودآگاه توی قلبش احساس آرامش میکنه. به خصوص وقتی ذکر خدا رو میگم حس میکنم میشنوه، کنارمه. بهش گفتم یاد خدا توی قلبه و وقتی ذکر خدا رو میگی به خدا وصل میشی. انگار یه رابطه بین تو و خدا ایجاد میشه و این یکی از قشنگ ترین لحظه های زندگی هر کدوم از ماست. جوانمون گفت آره، اون آرامشی که اون لحظه به هم دست میده برام یه دنیا ارزش داره. یه ارزش والا که حاضر نیستم با هیچی عوضش کنم. گفتم واقعا همینطوره. باز هم زینت بخش برنامه‌مون حرف‌های استاد حاج علی اکبریه.
یاد پروردگار متعال در واقع عزیزترین میهمانی است که ما میتونیم به قلب خودمون راه بدیم. عزیزترین میهمان دل انسان یاد پروردگار متعال و جای ذکر هم در قلبه. بهترین لحظاتی که بین یک محب و محبوب، بین یک عاشق و معشوق شکل میگیره، اون لحظات وصل، لحظات وصال، وقتی که اینا پیش هم هستن و وقتی که اینها شروع میکنن با هم حرف زدن و گفتگو کردن. گفتگوی بین عاشق و معشوق و باز شدن چنین بابی به اون آتش محبت اینها میدمه و این رو شعله ور میکنه. این یاد که ازش سخن گفتیم که در واقع همون لحظات وصاله. وقتی شما به یاد خدای متعال میفتید، قلبتون توجه پیدا میکنه به پروردگار متعال، در حقیقت اون لحظه‌ای که شما به یاد خدای متعال هستید، یعنی با خدای متعال همنشین شدید. که گفتن از ذکر مجالست المحبوب، ذکر و یاد همنشینی با محبوب. شما وقتی به یاد محبوبتون هستید، مثل این که با او نشستید و همنشین شدید. این همون وصاله. خب در اون وصل که شاید بزرگترین بشارت باشه برای انسان، یک چنین وصالی بزرگترین بشارت، مخصوصا اونجایی که فرمود اذکرونی اذکرکم، و ما رو دعوت کرده به یاد خودش، به یاد من باش من به یاد تو خواهم بود، از من یاد کن من از تو یاد خواهم کرد. چه بابی رو حضرت حق باز کرده، اذکرونی اذکرکم، از من یاد کنید از شما یاد خواهم کرد. یاد ما از خدای متعال چیه؟ یاد خدای متعال از ما چی خواهد؟ در هر صورت از این دو جلوه ذکر شما کدومو انتخاب میکنید؟ از این دو جلوه، یکی این که شما با محبوب حرف بزنید در اون لحظات توجه که با او جلیس شدید، همنشین شدید، این وصل اتفاق افتاده، یا او با شما حرف بزنه، یا هر دوتاش. خواهید گفت هر دو، هر کدومش یک فرحی، انبساطی، لذتی داره، هر کدوم برای خوده. ما بگیم یا او بگه، یا بالاخره هر دو انجام بشه. اما اینکه اجازه داده که ما با او سخن بگیم، یکی از جلوه های ذکر نیایشه، یکی از جلوه های بدیع یاد خدای متعال دعاست و سخن گفتن با پروردگار متعال هست. خب این که من با تو بگم، خب چی بگم؟ آیا توصیفت کنم؟ بگم تو چقدر خوبی؟ بگم چقدر تو میبینی؟ بگم چقدر تو بزرگی؟ چی بهش بگم؟ وصفش کنم یا باش درد دل کنم؟ خواسته های قلبم رو بهش بگم؟ آرزوهامو برش توصیف کنم؟ از کدوم بگم؟ در اون مناجات، در اون سخن گفتن، یا به خاطر قصور و تقصیر و بی‌ادبی و کم گذاشتن و رنجاندن او ازش عذرخواهی کنم، یا از او کمک بخوام، یا بهش بگم که دوستش دارم، به اون فرصت و غنیمت بشمارم، شروع کنم با او صحبت کردن که من چقدر او رو میخوام. همه اینا خوبه، برای اینکه خیلی بهتر بشه. یه وقت میبینید که نه دیگه زبان شما اینجا خوب کار نمیکنه، خوب نمیتونید صحبت کنید. خب راه داریم، راهش چیه؟ راهش اینه که من میرم سراغ اون دوستای مخصوصت، ببینم اونا با تو چجوری حرف زدن، حرفای اونا رو میارم، هم اونا رو حرفای خودم قرار میدم. این که بهتره که یه جایی این کارو میکنم. چه خوبه من از زبان علی با تو حرف بزنم، یعنی اون عاشق ترین، کمیلش رو، دعای کمیلش رو بخونم، مناجات شعبانیش رو بخونم در حضور تو، با زبان او با تو سخن بگم. درش هم توصیف هست، هم درد دل هست، هم بیان آرزوها هست، هم عذرخواهی هست. اصلا ادب گفتگو رو چه خوبه از اونجا من یاد بگیرم. یا از زبان حسین علیه السلام با تو سخن بگم، با مناجات عرفش، یا از زبان امام سجاد علیه السلام با صحیفه سجادیش چجوری با تو حرف بزنم. خب این یه بابه که در ذکر برای ما گشودن، و خوشا به حال اونایی که حلاوت و شیرینی گفتن به خداوند رو در جان خودشون چشیدن. سبحان الله حمدا لله
کلیدهای خوشبختی باز هم تقدیم شما میشه. فقط امید و آرزومون اینه که از این کلیدها خوب استفاده کنید.
بهترین لحظه زندگی شما که در اون به یاد خدا میفتید و از اون لذت میبرید کدوم لحظه است؟
لحظه که احساس میکنم وجود خدا تو زندگیمون، مثلا یه وقت یه نعمتیه که انقدر مشخصه اون نعمت که اون موقع واقعا حضور خدا رو آدم حس میکنه.
بهترین لحظه زندگی من اون لحظه‌ایه که از همه جا ناامید شدم، از همه جا میدونم هیچ کس به من کمک نمیکنه و تنها یه نفره که میتونه پشت و پناه هم باشه، همیشه هم به فکرمه، و اون لحظه است که یاد خدا هستم و اون لحظه بهترین لحظه های زندگی منه.
به نظرتون راه‌های شناخت خدا و رسیدن به دوستی و محبت خدا به خصوص در دوره جوونی چیه؟
به نظر من فقط تفکر آدم اگر در مورد ساده ترین حوادثی که تو زندگیش پیش میاد بخواد فکر کنه حتما به خدا میرسه.
با نگاه کردن به زیبایی های اطراف طبیعت میتونه به وجود خدا پی ببره.
تفکر واقعا چیزیه که خیلی تو دوره جوانی مهمه، یعنی ما میتونیم تو همین دوره جوانی به خیلی از چیزا پی ببریم.
به نظر بنده درجه اولی که انسان خودشو بشناسه.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل طراوت.
اینجا شروعی برای دوستی
روی ثانیه‌های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی. جوانمون گفت خیلی دوست دارم وقتی با خدا حرف میزنم خدا با من حرف بزنه. به هر حال آدم دوست داره با یه نفر که خیلی دوستش داره گاهی حرف بزنه و حرفاشو بشنوه. خیلی دوست دارم خدا با من حرف بزنه. گفتم تو چرا فکر میکنی خدا باهات حرف نمیزنه؟ خدا هم با تو حرف میزنه. با همه اونایی که عشق و محبتشو تو قلبشون دارن حرف میزنه. گفت آخه چجوری؟ مگه ممکنه؟ من که تا حالا صدای خدا رو نشنیدم. گفتم جواب این سوالت دیگه تو تخصص من نیست. بازم حرفهای استاد حاج علی اکبری رو میشنویم.
شنیدن سخن محبوب اصلا یه طوفانی به پا میکنه تو دل انسان. اینکه او با ما حرف بزنه، اینکه من حرفای تو رو بشنوم، این هم برام خیلی مقتنمه. خب چاره چیه؟ چارهش اینه که من قرآن بخونم. تو حرفاتو تو قالب این کلمات برای من فرستادی دیگه، در واقع اونجا با من حرف زدی. قرآن برای هر کسی نازل میشه اصلا. شما هر وقتی که شروع میکنید به قرآن خوندن مثل این که همون وقت قرآن داره به شما نازل میشه، همونجا خدای متعال داره با شما حرف میزنه. چه افتخار بزرگی که تو منو قابل بدونی با من حرف بزنی. و این تو باب محبت چه عالمی داره برای خودش که محبوب با انسان سخن. حالا تو چی بگی؟ هر چی میخوای بگو. یه جا میخوای به من بگی که من چه امکاناتی دارم، من رو به من معرفی کنی، اون ابواب عظیم معرفت نفس و انسان شناسی که در قرآن کریمه. یه جایی میخوای خودتو به من معرفی کنی، اسماء الحسنا، آیات توحید و همثال اینا. یه جایی میخوای بگی که اگه من دوستیمو باید ادامه بدم منو به کجاها خواهید رسان، اونجایی که از بهشت برای من تعریف میکنی. خب خیلی شنیدن اینها برای من گواراست. یا اونجایی که بگی اگر کسی از چشم تو بیفته کجاها میفته، وقتی سخن از جهنم و امثال اینها. این شنیدن از تو چقدر خوبه برای من، مخصوصا اونجاهایی که به من میگی که منو دوست داری و منو برای خودت میخوای، و اونجاها که دیگه قوقایی به پا میشه وقتی از تو میشنوم. واقعا ما اینجوری رفتیم سراغ قرآن تا حلاوت و شیرینی آیات الهی رو بفهمیم و بچشیم. گاهی انسان واقعا از کنار آیات الهی نمیتونه عبور کنه. اگه اینجوری برید سراغ قرآن میخکوب میشید، تکون نمیتونید بخورید، هی این آیه رو تکرار میکنید، هی تکرار میکنید. چه درش بشارت باشه یه جور، اونجایی که درش انذار یه جور، اونجایی که مخصوصا خدای متعال داره خودشو معرفی میکنه، اونجایی که منظومه ای معرفی میکنه، مثل آیات اواخر سوره مبارکه حشر که یک منظومه ای از اسماء الهی یه جا اونجا میاد تو سپهر قرآن کریم و در معرض دید انسان‌ها قرار میگیره. خب بهتره که هر دو تاشو داشته باشیم، هم من با تو بگم هم تو به من بگی، این که بهتره. که اصلا چه خوبه یه مدل جمعیش رو انجام بدم، پاشم نماز بخونم. چون وقتی من نماز میخونم هم تو با من حرف میزنی هم من با تو حرف میزنم. ذکر جامع دیگه، ذکر جامع نماز. کاش بفهمیم نماز یعنی چی، کاش زودتر این فرصت رو شناسایی کنیم که خدای متعال چه ترکیب زیبا و بدیع و کاملی رو از ذکر در اختیار ما گذاشته تحت عنوان نماز. نماز اینه دیگه، هر دوتا هست. یه جایی شما دارید با خدای متعال حرف میزنید، یه جایی خدای متعال با شما حرف میزنه. هم قرآنه هم نیایشه. یه جا تو قنوتید، یه جا در حال تلاوت حمد هست. بعدم با اون حالات مختلف گاهی ایستادم، گاهی در برابر عظمت تو رکوع میکنم، گاهی سر بر میدارم به سجده میرم، گاهی میشینم. حالات گوناگونی که در نماز برای من وجود داره، این که دیگه بهتر از همه است. به من کمک کن که من نماز رو بشناسم و قدرش رو بدونم.
بیایید ای رفیقان عاشقانه، عاشقانه به کوی دوست گیریم عاشقانه، چو روز از مشرق خاطر براریم تو روز آن مهر آن ماه یگانه، تو روز آن مهر آن ماه یگانه. Oh.
برنامه کلیدهای خوشبختی از رادیو معارف تقدیم به شما جوانهای شاداب و سرزنده. به جوانمون گفتم چقدر فکر میکنی تو جاده محبت خدا قدم گذاشتی؟ جوانمون گفت یه جورایی فکر میکنم خیلی بهش نزدیک شدم. خیلی دوست دارم توی این جاده محبت قدم بذارم و پیش برم. دلم نمیخواد اصلا کوتاه بیام. پرسیدم اون وقت چجوری توی این جاده قدم میزنی؟ گفت منظورتو متوجه نمیشم. گفتم خیلی ساده است. سعی میکنی توی این جاده چطوری باشی؟ گفت خب معلومه دوست دارم خیلی خوب باشم. طوری که محبت خدا رو از دست ندم. گفتم آفرین. منظور منم همین بود. اینکه آدم سعی کنه توی مسیر محبت خدا طوری باشه که خدا بپسنده. حالا باز هم توضیحات استاد حاج علی اکبری رو میشنویم.
همه اونایی که قدم میگذارن در جاده محبت دوست دارن بدونن که محبوب اونا رو چجوری میپسنده. اینجوری نیست؟ من چه حالی داشته باشم؟ چه شکلی باشم؟ لباسم چطور باشه؟ چهرم چطور باشه؟ برخوردم چطور باشه؟ طرز صحبتم چطور باشه؟ همین چیزاست دیگه. باب محبت اینه که انسان سعی میکنه نظر محبوبش رو از این جهت کشف کنه. از اینجا یه باب جدیدی باز میشه، یه باب عجیبی گشوده میشه که دیگه قوقایی است. اون باب چیه؟ اگر این سوال رو از خدای متعال داشته باشید، به خدای متعال عرض کنید که پروردگارا، این محبوب من چجوری باشم تو منو میپسندی؟ اون وقت یه علامتی به شما میدن، شما رو راهنمایی میکنن به اون کسانی که تونستند اون جوری بشن که خدای متعال اونها رو دوست داشته باشه. اینجا خدای متعال نشانی دوستانش رو به شما خواهد داد. دوستان مخصوصش رو به شما معرفی میکنه. اون انسانهایی که توانستند برسن به اون مقامی که اتامین فی محبت الله. اونایی که در دوستی با خدای متعال به اوج رسیدند، به قله رسیدند. اینجا پیامبر عزیزش رو به شما نشان خواهد داد. میگه این جوری اگر بشید، به این ویژگی ها اگه خودتون رو نزدیک کنید او رو ببینید، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. شما اینه میخواید به من برسید؟ مگه آرزوتون این نیست که به من برسید؟ اینه، به پیامبر عظیم الشان نگاه کنید، او برای شما الگوی خوبیست، از او میتونید الهام بگیرید. مرامش رو ببینید، برخوردش رو ببینید، حیاش رو ببینید، ادبش رو مشاهده کنید، اخلاقش رو مشاهده کنید، رفتار فردیشو ببینید، رفتار اجتماعیشو ببینید، یه فهرستی بگیرید. اون فهرست به شما نشان میده من کیو میپذیرم، انسان با چه خصوصیاتی میشه محبوب من. میگه برید حبیب من رو ببینید، اون کسی که هم او عاشق منه هم من عاشق او هستم، هم من محبوب او هستم هم او حبیب منه. یعنی میگم اشهد ان محمدن حبیب الله، یه صفات پیغمبر اکرم اینه دیگه، که او محبوب درگاه خدای متعال، هم محب هم محبوب حضرت حق و پسندیده خدای خدای متعال اینجوری رو میپسنده. خواستید یه قدم بیارید این طرفتر، علی علیه السلام، فاطمه سلام الله علیه السلام. ببین انسان تراز اسلام فاطمه است، علی است، اینا هستن. بیه به اینا نگاه کنید، هر چی بتونید به این الگو نزدیک بشید بیشتر هم منو دوست خواهید داشت، هم من شما رو بیشتر دوست خواهم داشت. اینجوری بشید من بیشتر شما رو خواهم پسند. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
چطور باشیم که محبوب و مورد رضای خدا باشیم؟
انسان خوبی باشیم، به آن چیزی که میدونیم عمل بکنیم، که این شامل این هستش که اولا گناه نکنیم، دوری از محرمات و در واقع اجرای دستورات خدا.
خوب باشیم، آدم خوب بودن فکر کنم تنها چیزی که خدا از ما خواسته. خوب زندگی کنیم، به کسی آزار نرسونیم، یعنی فقط خیرمون به بقیه برسه، فکر میکنم خدا از همین براش کافی باشه.
به اونایی که گفته عمل کنیم، واجباتمون رو انجام بدیم، محرمات رو ترک کنیم.
طبیعتاً گناه نکردن باعث میشه که انسان محبوب خدا بشه. این که انسان واجباتش رو انجام بده و معصیت رو ترک کنه، شب زنده داری، خیلی تأثیر داره، هم توی نور صورت و همین که خداوند انسان رو قبول کنه به درگاه خودش.
اگر مورد قبول خلق خدا باشیم حتما مورد قبول خدا هم هستیم، چون خدا خودشون فرمودن که من از حق خودم میگذرم اما از حق الناس نمیگذرم.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوانمون گفت من گاهی اوقات خیلی دوست دارم با کسایی رابطه داشته باشم که واقعا دوستدار خدا هستن. بهش گفتم اتفاقا خیلی خوبه، اینجور آدم ها هم بهت آرامش میدن، هم بیشتر راه های برقراری ارتباط با خدا رو بهت نشون میدن. اتفاقا استاد حاج علی اکبری هم در این زمینه حرف هایی برای گفتن دارن، بشنویم.
نکته دیگری که به ما کمک میکنه در رسیدن به شرایط بهتری در محبت خدای متعال و در استخراج این گنج عظیم، بدون هیچ تردیدی عبارت است از گشودن باب دوستی و محبت و ولایت با دوستان خدای متعال، مخصوصا اون دوستان حلقه اول، به دوستی اونها در حقیقت شعله ور میکنه آتش محبت خداوند رو در دلهای ما، چون دوستی اونها عین دوستی خدای متعال هست. اونها در بین ما هستن، در کنار ما هستن و ما هم همه مقدمات رو برای دوست داشتن اونها و برای ولایت اونها داریم، چون اونا هم همونی هستن که دلمون میخواد و قلب ما میطلبه. و در کنار این مسئله به همین جدیت دشمنی با دشمنان خدای متعال و کسانی که دشمن دوستان خدای متعال هستند، سفارایی در برابر اونها، جبهه داشتن در برابر اونها، یه دروغ خیلی بزرگیه اگر کسی ادعا کنه کسی رو دوست داره اما با دشمن او دشمن نباشه، یا نسبت به دشمن او بی تفاوت باشه، یا نستجیر رو بالله با دشمن او باب دوستی رو باز کنه. اگر کسی در دل خودش کمترین حسی از ولایت کفار رو داشته باشه، این از محبت الهی فرسنگ ها فاصله میگیره. جایی از قرآن هم به این مسئله تصریح شد که نکنه شما با دشمنان من ارتباطاتی برقرار کنید، نکنه اونها رو دوست بدارید، نکنه اونها در حوزه محبت شما بخوان قرار بگیرن. در اون صورت از محبت الهی محروم میشه انسان. باید جبهه گیری داشته باشید در برابر دشمنان خدا، اونایی که در موضع کفر و شرک و استکبار و ظلم و ستمند، اونایی که وایستادن در برابر فرمان الهی، شما باید از عمق وجودتون نسبت به اونها نفرت داشته باشید. مثلا بغض و دشمنی با اونها این نقب میزنه تو قلب شما و اون محبت سرشار رو بیرون میاره، چون نشانه محبت صادق، نشانه صدق در محبت همینه که انسان در برابر دشمنان محبوب خودش موضع داشته باشه، در برابر اونها سفارایی داشته باشه، به اونها ضربه بزنه. البته قبل از همه اینها یه موضعی هست با اون که ما دوست داشته باشیم اونها هم به دوستی با خدای متعال برگردن. اگه تونستیم از این جهت کاری براشون بکنیم، اگه نشد باید در برابرشون بایستیم و در برابر اونها سفارایی داشته باشیم.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی،
روی موج زندگی
با
کلیدهای خوشبختی. جوان، خوشحالیم که باز هم شنوندی که برنامه کلیدهای خوشبختی بودی. سعی کردیم که تو این برنامه کلیدهای خوشبختی رو یکی یکی بهت معرفی کنیم. آرزوی ما همیشه خوشبختی شما جوان است. پس پاینده و سرزنده و شاداب و سعادتمند باشید و تا برنامه بعد خدا نگهدار. خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنیم، به درگاه نیزت نیایش کنیم، به اسلام و قرآن گرایش کنیم، زمین را پر از دین و دانش کنیم، به رهبر به اسلام پاینده ایم، نگهبان ایران آینده ایم.